بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بس در فرمایش و نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریفه که اصل نظریه مرحوم شیخ رو بیان کردیم. فرمودن که این عموماتی که در قرآن یا در سنت پیامبر آمده و مقیدات و مخصصاتش بعدن در کلام صادقین آمده، ما بگیم این عموم به عنوان یک حکم ظاهریه، واقعا خدای تبارک و تعالی و پیامبر اراده خصوص کردن، حکم واقعی همون خاص و همون مقیده، اما این به صورت متصل نیامده. این علم این رو پیامبر به امیر المؤمنین داده و امیر المؤمنین علیه السلام به وصی بعدی تا به خاتم الاوصیا علیه السلام. این خلاصه نظر شیخه. حالا این عبارتی که شیخ در فلحاصل داره، این رو این عبارت رو بخونیم. عبارات قبلی رو کاملا توضیح دادیم. شیخ می‌فرماید که فلحاصل ان المستفاد من التتبع في الاخبار والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرینه. اگر ما اخبار رو تتبع کنیم و ببینیم که عمومات و اطلاقات به حسب ظاهر خالی از قرینه متصل است، به این نتیجه می رسیم که ان النبی صلی الله علیه و آله جعل الوصی علیه السلام مبینا لجمیع ما اطلقه. مطلقاتی که پیامبر خودش فرموده وصی را مبین او قرار داده. لجمیع ما اطلقه و اطلق فی کتاب الله و اودعه علم ذالک. علم این مبینات رو به ودیعه گذاشته در قلب مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و غیره، علم غیره، علم این امور و غیر این امور را، علم همین تبیین مطلقات و عمومات و علم غیر اینها را. بعد و کذالک الوصی بالنسبت الی من بعده من الاوصیا صلوات الله علیهم اجمعین فبینوا ما رأوا فیه المصلحه و اخفوا ما رأوا المصلحه فی اخفائه. ائمه اون چرا که در بیانش مصلحت بوده بیان کردن و اون چرا که مصلحت در اخفاش بوده مخفی کردن. این عبارت شیخ دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این که بگیم دونه دونه مخصصات و مقیدات رو، علمش رو پیامبر به امیر المؤمنین علیه السلام داده، فرموده این عام این خاصشه، دونه دونه عمومات رو. این یک احتمال که برای امیر المؤمنین تک تک مخصصات عمومات رو پیامبر بیان کرده. احتمال دوم که به نظر ما این احتمال اظهر در عبارت شیخه، این است که به اون قوهی که خدای تبارک و تعالی در ائمه علیهم السلام قرار داده، اینها خودشون میتونن بیان بفهمن این عام چه مخصصی دارد، نه اینکه دیگه دونه دونه این مخصصات رو پیامبر برای امیرالمومنین بیان کرده باشه. بله هوده و مناش همینه. ببینید بله هوده و المزاله یعنی اون قوتی که و اون قدرتی که و اون عرض می شود توانایی این که بتونه این رو بفهمه. نه خب مراد همین، حالا عرض میکنم اون احتمال اولی که شما دارید عرض میکنید. حالا اجازه فرمایید ببینید ما در مورد قرآن داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرموده که هر آیه‌ای که نازل میشد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من میفرمودن این آیه شأن نزولش چیه، در مورد کی نازل شده، شب نازل شده، روز نازل شده و خصوصیات اون آیه را برای من بیان میکردن. این رو داره امیرالمومنین در کلماتشون. ولی این که حالا راجع به عمومات و اطلاقاتی که خود پیامبر فرموده بیاییم بگیم که آیا اگه در قرآن اینطور شده که خب اینا رو گذروندید دیگه، اون مصحف امیرالمومنین که میگن مراد این مصحفه، نه اینکه قرآنش با این قرآن فرق داشته باشه. نه، از نظر آیات قرآن، از نظر ترتیب آیات این همین قرآن موجوده، ولی از نظر بیان خصوصیات که هر آیه‌ای رو امیرالمومنین تمام خصوصیاتش رو یادداشت فرمودن، حتی بعد از پیامبر و رحلت پیامبر فرمودن من تا یک مدت دیگر اینا رو منظم میکنم و به شما عرضه میکنم، که خب خلیفه دوم به شدت با این مسئله مقابله کرد. خب چون میدونست که خصوصیات آیات مربوط به منافقین پر خود او رو میگیره و این خصوصیات اومده اونجا. حالا ولی مصحف امیرالمومنین اینه. اینکه حالا گاه اوقات وهابیت یا اهل سنت رو نادانیشون میگن شیعه یک قرآن دیگری داره، خب اونا نمیفهمن که ما منظورمون چیه. وقتی میگیم امیرالمومنین مصحفی داشت غیر از این، حتی تو بعضی از روایات داره دو برابر یا سه برابر این قرآن موجوده. این سه برابر نه سه برابر من حیث القرآنه، سه برابر است چون هر آیه ای رو هر آیه ای دو سطر هم توضیح بخواد بده پیامبر برای امیرالمومنین میشه قرآن سه برابر. حالا برن با یه آدمی که عرض میشود که حالا عرض مصاحبه کنن بگی که بله مجلسی گفته که اون قرآن واقعی سه برابر شیعه، همچین چیزی رو قائله که انسان واقعا تعجب میکنه که چطور میشه که انسان تفوه میکنه بعد از اینکه اینا رو دیده این مطالب رو و این حرف ها رو، و باید پناه برد به خدا. این مسئله خیلی روشنه، شیعه قائل به تحریف نیست و اول من قال به تحریف هو عمر بن الخطاب، اول کسی که قائل به تحریف قرآن شده اونه. بله از شیخ و شیخه، بعد دیگه هم آیه از شیخ و شیخه رو ادعا کرد. اصلا در حیث تاریخ قول به تحریف مبدعش خودشون از خود اهل سنتن. تو روایات ما حالا ما این بحث تحریف رو خوشبختانه در همین بحث اصول خیلی مفصل بحث کردیم و یک کتابی هم چاپ شد راجع به عدم تحریف قرآن که همین عمدش همین بحثای اصولی ما بود که عرض کردیم. مصحف امیرالمومنین همین قرآنه، ولی با توضیحات، با تقییدات، با تخصیصات و جزئیاتی که مربوط به توضیح هر آیه شریفه بوده. اونا اشاره شده درش. بله عرض میکنم که ولذا این که میگن سه برابر، شاید حتی بیشتر از سه برابرم باشه، چون توضیح عرض کردم هر آیه یک سطری، اگه دو سطر شما توضیحش رو بخواید ذکر کنید سه برابر قرآن موجود میشه. خب عرض میکنم که در مورد اطلاقات و عموماتی که از پیامبر صادر شده ما چنین کلامی رو نداریم از امیرالمؤمنین، مگر قائلی بگه خب اگر قرآن رو عرض می شود که پیامبر این چنین توضیح داده، حالا یا به قیاس مساوات یا قیاس اولویت یا به حسب ظاهر حال پیامبر اطلاقات خودش رو هم بیان کرده، اما رو اون مبانی اعتقادی که ما داریم، ببینید عرض این که امیرالمومنین فرمود پیامبر به من هزار باب از علم رو یاد داد که از هر بابی هزار باب باز میشه، این معناش یعنی چی؟ یعنی دونه دونه این ابواب رو پیامبر یاد امیرالمومنین داد. خب اون زمان بیان این مطلب که اون قوه قدسیه الهیه که در نفس پیامبر بود خدا در امیرالمؤمنین قرار داده، در ائمه ما هم قرار داده، و به برکت اون قوه علم الکتاب در نزد ائمه هست، علاوه بر این که مصحف امیرالمؤمنین در نزد ائمه هست، باز علم الکتاب یعنی علم به ظاهر کتاب، تفسیر کتاب، باطن کتاب، سه بُعد داره، اینا در نزد ائمه موجوده. هم موجوده با چی موجوده؟ یعنی دونه دونه اینا رو پیامبر برای ائمه بیان کرده، این اصلا واقع هم نشده، خلاف متعارف و ظاهر حاله. متعارف و ظاهر حال همین که امیرالمؤمنین پیامبر هزار باب از علم رو من یاد داد، این یعنی این قوه با عنایت پیامبر، یعنی البته باز اینجا باید اینطور بگیم، یک کسی ممکنه بگه که خب چرا داره نبی، ببینید برای اینکه شؤون رعایت بشه، یعنی امام درست مساوی با نبی قرار نگیره و شأن پیامبر حفظ بشود، واسطه در ایداع این قوه الهیه به ائمه معصومین پیامبر بوده، یعنی لولا نبی چنین قوهی به ائمه داده نمیشد. چون اینها وصی پیامبر هستند این قوه به اینها داده شد. پس نبی عرض میکنم که به عنوان واسطه در ثبوت میشه برای این قوه و ایدا این قوه در نفوس ائمه معصومین علیهم السلام، و این همونیست که ما ازش به تفویض یاد میکنیم، یعنی این روایاتی که داریم و معتقدیم که ائمه علیهم السلام شأن تشریع دارن و همونطوری که شأن تشریع به پیامبر تفویض شد و ائمه تفویض شد هاکذا، یعنی به ائمه داده شده، این همونه. لذا من از عبارت مرحوم شیخ همون تفویض رو استفاده می کنم، این که شیخ می فرماید المستفاد من التتبع فی الاخبار، یعنی این اخباری که مربوط به شؤون ائمه است دیگه، المستفاد من التتبع فی الاخبار، مراد این نیست که اخباری که از صادقین رسیده اینا مخصص و مقید هستن در کنار اون روایات مطلقه پیامبر قرار بدیم، این که نیاز به تتبع نداره، این اصل مورد بحثه، این اصلا عنوان مسئله مورد بحثه. اینی که شیخ داره میگه اخباری که شؤون ائمه رو داره بیان میکنه، حالا نمیدونم در شروع و اینا این نکته رو تذکر دادن یا نه، المصطفی من التتبع فی الاخبار، فی الاخبار داله علی مقامات الائمه و شؤونهم علیهم السلام، که در کتاب الحجه کافی یک باب مفصلی داره که من یه وقتی هم عرض میکردم ما طلبه ها لااقل این کتاب الحجه کافی رو یک دور بخونیم برای تحکیم اعتقادات شیعه بودن خودمون، باید این کتاب الحجه رو بخونیم. عمرمون تمام نشه هنوز بگیم آقا ائمه عرض شاید مجرد تبیین رو داشتن، غیر از این چیز دیگه نبودن. نه، این روایات مسئله تفویض در تشریع رو برای ائمه درست میکنه. اون وقت میفرم و نبی هم میشه واسطه در ثبوتش، و لذا میفرد نبی صلی الله علیه و آله جعل الوسی مبینا لجمیع ما اطلقه و اطلق فی کتاب الله و اودعه المذالک. این اودعه علم، علم رو به ودیعه میذارن، دو احتمال داره. یکی اینکه دونه دونه این مقیدات و مخصصات رو بیان کرده باشه، خب جایی ذکر نشده غیر از اون مصحف امیرالمومنین. ولی ما میدونیم برخی و بسیاری از این مقیداتی که مربوط به مطلقات کلام پیامبر هست تو مصحف نیست، لذا اون قوه است. و کذلک وسیع به نسبت الامن بعد اون الوسیا و شاهد اصلی ما این زیل عبارت شیخه. ببینید میگه فبینو ما رأو فیه المصلحه، باز تشخیص مصلحت در بیان و اظهار به اختیار خود اینا بوده. ببینید یه وقتی هست که میگیم پیامبر به امیرالمومنین فرمود این مخصص این مطلق منه، در فلان زمان هم بگو، یا خودت نه اولاد تو در فلان زمان بگن، خب این دیگه ما رعوفی المصلحه منو نداره. این قوهی که خدا برای ائمه قرار داده، اینا صادقه این مصلحت دونستن مخصص رو اون زمان بیان کنن، خودشون مصلحت دونستن، نه اینکه بهشون امر شده بود که در این زمان این مخصص رو شما بگید. خود امام صادق و امام باقر علیهم السلام تشخیص دادن مخصص رو در این زمان بگن فرمودن. و میگیم آقا بعضی از مقیدات و مخصصات هم ذکر نشده، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف میاد بیان میکنه. خب این ما رأو فی المصلحه، این ناشی از همون قوه قدسیه الهیه است، بلا جور دیگه ما بخواییم معنا بکنیم این معنا نداره. ببخشی نوبت رو چی؟ همون مصحف امیرالمومنینه. درسته.
حالا ما بیان خود دوم قبول کنیم که به این مخفی شده که من علی گفته، ولی بیان اینها با مصلحتی که اهل بیت هست. چرا بیان خود سوم رو بگیم؟
خب حالا ببینید یه اشکال ناینی داره. حالا شاید این فرمایش شما یه مقداریش البته از این اشکال ناینی رو بگیم، اشکال به شیخ. ما میخوایم حالا فعلا حرف شیخ رو توضیح بدیم. چی فرمودا؟
فرمودیم که با توجه به جایگاه معطلی که پیامبر اسلام داشتن
در ایلا این قوه، بله واسطه در ثبوت پیامبر،
خب در
توصیه‌های
بعدی هم قاعدتا رسول اومد واسطه در ثبوت این قوه است در رسول مجموعی.
نه این فقط در خصوص پیامبره، چون خدای تبارک و تعالی بخواد شأن نبوت هم حفظ بشه، شأن خاتمیت هم حفظ بشه، واسطه در ایدا این قوه به همه اوصیا پیامبر. ولذا اینو بخواهم عرض کنیم، امام صادق وصی و نبی یا وصی امام باقره، وصی نبیه. ما اینها رو گاهی قادی کلماتی زیاد دارم استعمال میکنم، اما در بعضی از نکاتش هم دقت نمی کنم. اینا اوصیاء پیامبرن، امیرالمومنین جای پیامبر نشست، امام حسن جای پیامبر نشست نه جای امیرالمومنین نشست، امام حسین جای پیامبر نشسته، خاتم الاوصیا جای پیامبر نشسته، اینا اوصیا پیامبر. خب درست شد؟ یعنی پیامبر وجود مبارک پیامبر واسطه در ثبوت، یعنی عرض کردم دولا نبی این قوه به احدی داده نمیشه. نه قوه فلسفی رو نمیگیم، فلسفه شما رو گمراه نکنه. این قوه قوه فعلیه قدسیه، یعنی قدرت، نه قوه در مقابل فعل. خب
همون قطعه قرار داشت که داشت بقیه نبون نبیل بسیع نهایت حکم الانفر و سلاح نقطه ثانیه. یه دیگه هم داره که به کشف این اهل بیت امین ناسخ الناسخ الذی آوته همون رسول الله این دهم. همون قرآن شما رو مورد یا باید شیخ برگشته باشه، شما هم تفاوت داره. شما از این انتقاده کردید که خود این ظاهر این کلمان شده که اینا مشرع نبودن، اینا مبلغ بودن، همون خود ناسخ را پیغمبر پیش اهل بیت به مدیره بودن.
فبین و مره و فیلم از داری چی؟ میدونم، یعنی اساس مطلب شیخ تو اینه. حالا ببینید، حالا آقای غلامدار ممکنه، ممکنه شیخ یه جای عبارتی ازش فقط همون تبیین استفاده بشه، اما از این عبارت و از این عبارت همون تفسیر و تشریح استفاده میشه. شما
الان شما مبینن لجمیع معطلقه او رو، چون حسب ظاهر ما خودمون نگاه میکنیم که علم تک تک این معطلقات رو به دیگری برسونیم زمان برست و خیلی طول میکشه، آن خودمون رو نگاه میکنیم، اونها که ممکنی میدونیم اینجا که همه معطلقات دونه به دونه اونم با سرعت کمان چی میدونیم که
چه میدونیم به داخل دو سوره ببین. نه آقا، نه نه ببینیم به داخل بالاخره، نه این روشنه، یا مخصصات رو تک تک بیان کرده. حالا از دیگه
حالا روایات داریم که همه این امت تمام این مخصصات رو پیغمبر به ودیعه گذاشته برای امیر.
خب حالا الان میخواستم عرض کنم، ببین اولا این که ببینی، این که ما بیم بگیم که در خود اون روایت عرش الخدس هم داره چند احتمال وجود داره که عرض میکنه، از ببینید اون عرش الخدس هم معناش این نیست که به صراحت توی ذکر شده که اگر کسی خدشی وارد کرد عرشش اینه. ممکنه که خود امام علیه السلام از یه آیهی، از یک خصوصیاتی بتونه این رو گرد بیاره، نه اینکه اون رو الان دادن دست ما توش نوشته شده عرش خدش اینقدره، یعنی توش این امکان وجود داره، یعنی این ضوابطش هست که از همش میشه این رو در آورد. مثل اینکه ما الان بیم بگیم آقا الان شما ببینید، ما الان بیم بحث تلقی مصنوعی رو از آیات قرآن استفاده میکنیم، تلقی مصنوعی حلال نیست، من از اون آیه شریفه سوره مؤمنون. یا بالاتر عرض بکنیم، یه وقتی یکی از بزرگان که حالا خدا شفا بده ایشون رو، جناب آقای مؤمن، عرض میکنم که ایشون یه مقاله نوشت در همین فقه اهل البیت راجع به این زنهای که در سن منتهی زن، مثلا 30 سالشونه 20 سالشونه حیض میبینن، اگر رحمشون رو در آوردن بعد اگر مطلقه شدن، ایشون تمایل پیدا کرده بود که به اینکه اینها عده ندارن. این قضیه مال خیلی وقت پیشه، تو مجله فقه اهل بیت در همون شماره های اولش این مسئله ذکر شد. من در شماره بعد 20 اشکال کردم به حرفای ایشون، منتها به عنوان 20 نکته، حالا احتراما این تعبیر رو آوردیم. به مرحوم والدمون عرض کردم که شما این بحث رو ایشون محرم از اونام بحثایی داشتن مطرح بفرمایید و ببینیم نظرتون چیه. ایشون از آیات قرآن به خوبی خیلی به وضوح از آیات مربوط به عده و طلاق استفاده کردن که اینم عده داره، خیلی روشن نظر جریبشون شده این عده داره. خب حالا تو مصحف امیرالمومنین اصلا این فرع مطرح شده؟ بیما اون زمان حضرت نوشته اگر کسی عرض می شود که رحم خودش رو هم در آورد اصلا مطرح نبوده. ولی نیست، مسلمی نیست، ولی یعنی آیات داله بر این وجود داره. همین از باب انتباه، خیلی خوب، از باب انتباه در عرش الخدش، در عرش الخدش هم همینطوره. ولی ببینی، ولی باز موارد زیادش نیاز به خود امام علیه السلام داره، باید امام باشه تا تبیین بکنه که این آیه تدل بر این معنا. مواردش هم خود مردم، خود علما. این
باید معنا کنه یعنی ابو عبدالله ان
این دنا لطفی فقط
تبیین
ذراع املا رسول الله و خط علی مصحف. این
مصحف امیر المؤمنین مسئله ما من حلال.
بله بله نه واسه کجا همین بلا عرض کردن الا الان آقای همین فردی که من گفتم میگم هست. خیلی خوب، ممکنه عرش الخدش هم از باب انتباه باشه، یعنی یک ضابطه ای که امام معصوم یا اون کسی که به تبع امام معصوم نور فهم قرآن رو داره بتونه این عرش الخدش هم ازش استفاده کنه. متاسفانه توجهی به این بحث نبوده. حالا نه حالا من نگفتم برگشته، باید اون عبارات رو باز قبل و بعدش دقت کرد، عباراتش رو باید باز در قبل و بعدش باید دقت کرد. بید علایه من خواهی ارز کنم فبینو ما رأو فیه المسلم و اخفو ما رأو المسلم فی اخفائه. یعنی این مسئله مسلحت و عدم مسلحت در بیان و عدم بیان تشخیصش با خود ایناست، تشخیصش با خود ایناست. و چیا؟
این مقدار چه به قدرت تشخیصی اصل چه به بیان اول چه به بیان دومی که فرمودید پیامبر اکرم در اختیار قرار داده.
هر اصلی که
خاص کدوم خاص و کجا
میاره اصلش رو اصلا چجور قرار داده؟ اگر میگید همون قوه، خب ما ادعامون همین اندازه است، همین. نه ببینید، نه آخه شما یه وقتی هست که میگیم پیامبر این مخصصات و مقیدات رو نمیدونسته، کلا همجرد باطله. این مقیدات و مخصصات رو در حین بیان اطلاقات و عمومات پیامبر میدونسته. ما حالا بخواهم این رو بگیم به همون نحوی که پیامبر میدونسته ائمه میدونن، به همون نحوی که پیامبر میدانسته به همون قوه قدسیه ائمه میدونن. ادعای ما همینه. اگر میگیم تفویض در تشریع یا مقامه اینا مشرعن، مسئلهش همینه. حالا اتفاقا تو این بحث ما نظر امام رو که انشالله اگر شنبه یا یک شنبه موفق بشیم بگیم، امامم میگن اینا مشرع نیستن، مبینن. اینجا تصریح داره امام در عرض میشود که فقط جای امام خالی که احسن دعای رحمان بوده. بله آره شما وقتی هم فرمودید هست. خب عرض میکنم که حالا ببینید همینجا این مه خب حالا حالا دیگه عبارت امام رو ذکر بکنیم. عرض میکنم که مرحوم نایینی همین بیان شیخ و یک اشکال مهمی براش داره. اشکال عرض بکنیم، نایینی میگه اصلا این راهی که شیخ رفته یمکن که ما بگیم این محاله، قالب استحالش بشیم. میگه اگر مصلحت حکم واقعی مفاد همین مخصصات منفصله این مصلحتش تام است، فلا بد من اظهاره و تکلیف به. این مخصصات یا مصلحت تامه دارد یا ندارد در خود زمان صدور عمومات. وقتی پیامبر داره امر رو میگه، شما شیخ انصاری میفرمایید الحکم واقعی تابع اون لل مخصص و المقید، و این عام و مطلق عنوان ظاهری رو داره. نایینی میگه اگر این مخصصات و مقیدات که میگه حکم واقعی تابع اوست، اگر مصلحتش مصلحت تامه، لابد من اظهارها. اگر لم تکن تامه، چرا میگید این عنوان واقعی رو داره؟ اگر این مصلحت مصلحت تامه نیست، لا یمکن ثبوت الحکم الواقعی حتی یکون مفاد العام حکما ظاهریا، بل یکون الحکم الواقعی، همین مفاد عام باید به عنوان حکم واقعی باشه. خب ببین این اشکال نایینی خیلی واضح الجوابه. چی به ذهنتون میرسه؟ بله؟ جوابش این است که ممکنه یک چیز ثبوتاً مصلحت داره اما هنوز مصلحتی در اظهار نداره. یعنی نایینی بین مصلحت واقعیه و مصلحت در اظهار در اینجا خلط کرده، لذا این اشکال نایینی اینطور جواب داده میشه. حالا خودتونم در همون جلد هفتمه، جلد چهارمه فواید الوصول صفحه 737 مراجعه کنید. این جوابیست که به نظر ما میشه از فرمایش مرحوم نایینی داد. خب حالا آقایون ببینید این خلاصه فرمایش شیخه. حالا اولا ببینید نسبت فرمایش شیخ اشکالی به ذهنتون میاد یا نه. فرمایش امام رو هم در اینجا ببینید. امام به حسب ظاهر میخوان یه راه دیگری رو طی کنن، اما بعضی از جاهاش درست با این کلام مرحوم شیخ یکی میشه. ببینید فرق بین کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم امام چیه؟ تا انشاءالله این مقدمه رو تمام حدیث بخونیم. آقا وقت الان نیست که من حدیث حقش ادا نمیشه آقایی، بلکه شنبه انشاءالله عرض کنم. اصلا الله علیه و سلم.